کسی با این نمیسازم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. ابن كثير از علمای معروف اهل سنت، میدونید تفسیری داره به نام تفسیر القرآن العظیم. خود ابن کثیر امویه و اهل شامات هم هست و استعداد بالاخره دشمنی با اهل بیت داره. شاگرد ابن تیمیه، ابن تیمیه بنیانگذار در واقع اندیشه وهابیه، شاگردش و شاگرد محمد ابن احمد ذهبی که اونم چیز کمتری از او نیست در تعصب علیه تنسلی. آدم بافضلی هم هست، یعنی یک کسی نیست که سنیا بگم آه والا این به بچه طلبه بوده. در موردش گفتند وارث الانبیاء، استادش بهش میگه برکت الاسلام. دیگه حالا تعابیر عجیب و غریبی که من ندیدم، مثلا جز در مورد خلفاشون تعابیری که در مورد ابن کثیر میکنن. ایشون کتابی داره به نام همون تفسیر و قرآن العظیم که بنده هم دارم و مستقیمن هم نقل میکنم. حالا اینجا گفتم برای این بود که ممکنه مثلا چاپم چاپای اخیره، هنوز نرسیدم که اینها رو بردارن از درون کتاباشون. حالا ممکنه مثلا دو سال دیگه، سه سال دیگه، چاپ بعدی، پنج سال دیگه با اون سیاستی که در پیش گرفتن عرض کنم، ولی هنوز هست، ما هنوز داریم. جلد ششم صفحه 28/9/2809 اون نقل میکنه راجع به نزول این آیه. میگه که ان رسول الله صلی الله علیه و آله جمع علی و فاطمه و الحسن و الحسین. رسول خدا این چهار نور پاک رو جمع کرد. ثم ادخلهم تحت ثوبه ثم جعر الى الله عز و جل. یه حالت استغاثه به خدا پیدا کرد. ثم قال ها اولائه اهل بیت، پس اون شد کبرا و یورید الله و اینم شد سخرا. قالت ام سلمه، ام سلمه میگوید فقلت یا رسول الله ادخلنی معهم، فقال انت من اهلی، تو از اهل من هستی ولی از اهل البیت نیست و اجازه دخول ندارد. عایشه نقل می کند که کان احب الناس الی رسول الله، راجع به حضرت امیر وقتی سوال کردن بعد میگه و کان تحته ابنته، دختر پیامبر همسر حضرت بود، و احب الناس الی، اینجا شاهده لقد رأیت رسول الله دعا علی و فاطمت و حسن و حسین فقال فعلقا علیهم ثوبا، که تو اصطلاح ما فرهنگ ما به همون کسا معروفه، فقال اللهم هؤلاء اهل بیتی فاذهب عنهم الرجس و طهرهم تطهیرا. بعد عایشه میگه قالت، از نقل عایشه، فدنوت فقلت یا رسول الله و انا من اهل بیتک، منم هستم، فقالت تنحی، فاصله بگیر، فانک علی خیر، تو مثلا حالا طبق نقل خودشون تو علی خیری، تو صراطی، تو راهی، ولی جز اهل بیت نیست. حالا خود عایشه رو انسان بشناسه خیلی فرق میکنه نگاهش به این نقل. عرض کردم ذهبی این ابن کثیر شاگرد ابن تیمیه، اموی، شامی، با اون به اصطلاح خودشون عظمت علمی صغرای این احد آیه رو اینجور تعیین میکنم. من فکر میکنم دوستان خیلی بحث به طلبت و لازم داشته باشه اگر ما اندکی دقت کنیم در این آیه، بسیاری از فضائلی که ما برای اهل بیت استدلال میکنیم در این آیه ثابت میشه. قطعا گناه رکسه، نمیشه گفت گناه در اصطلاح قرآن رکس نیست، خب این چیزیست که به طور مطلق در این آیه سرش حملش هم در مبالغه و شوخی و علیاذ بالله گذاب که دلیل میخواد دیگه، بعضا هم که ممکن نیست. لیذهب عنکم الرج، شلف وجود رج رو، و یطهرکم، اونم چه تطهیری، چه تطهیری. قطعا مسئله جهل از همین آیه برداشته میشه، چون جهل رجه، خطا و نسیان، حالا در موضوعات نمیتونیم بگیم رکس، حالا من خطا کنم که خودکارم رو که این جیبم گوشتم یا اون جیبم گوشتم، یا مثلا اسم فلانی حسن یا حسین، و اینا رو نمیتونیم ثابت کنیم، اما نسبت به معارف، نسبت به اعتقادات، نسبت به احکام، نسبت به علوم غیب، آنچه که به معارف مطرح میشه. علت این که دوستان من این بحث رو در این مقطع زمانی مطرح کردم، حتی توضیح بیشتر رو انشاءالله در فقه عرض میکنم دوستانی که اینجا هستن، از صدر اسلام که مسئله اهل بیت و محبت اهل بیت، مودت اهل بیت به تعبیر قرآن، قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا، مطرح شد، کسانی که خب مایل نبودن برای اهل بیت مجالی باز بشه دست به یه سری کارها زدم. من دیشب فکر کردم چرا ما همینا رو بحث نکردیم در این مدت، حداقل هر کدام که در یه هفته مثلا هم بحث تاریخی بسیار خوبی داره هم شکل میده به فکر آدم. من الان اینجا مثلا حدود 12-13 به اصطلاح محور رو تبلیغات علیه خود اهل بیت، تهمت به شیعه، برداشتن احادیث و کتمان حقایق، نقل گزینشی، تحریف، درست کردن بدل، خود این خیلی بحثی اصلا بحث زیبایی. شما هر چی در مورد اهل بیت یا حضرت امیر میدونید اونا فوری آمدن بدلش درست کردن. اونا بدل اسدالله رو درست کردن، سیف الله، بدل الحسن و الحسین سیدا جواب اهل جنه رو درست کردن که ابو بکر و عمر کهولا این عبارتش چی؟ سیدا کهول اهل جنه. بله هستون من گفترم یاد داشت هست. به هر حال یعنی به اصلا امروزی ها فوری آلترناتیو درست کردن در کنار فضائل اهل بیت. حتی در همین آیه میدونید که اینها برای اینکه از ابهت قضیه بکاهن اومدن یواش یواش زنهای پیغمبر رو هم داخل کردن و مثل فخر رازی میگه که ما قبول داریم حسن و حسین و امیر مومنان و فاطمه بودن، قطعا بودن، اما انحصاری به اونا نداره. و همینطور یکی از حرکاتی که دوستان اخیراً داره صورت میگیره و من مشکوکم که این اتفاقی باشه، حالا به هر حال به اندازه اعتقادم، چون وقتی صحبتها رو مقایسه میکنم میدونم دقیقاً حرفها داره از یه جایی میاد. یه صحبتی که میشه و این به نظر من به 6 تا دلیل که من اینجا یادداشت کردم خیلی هم خطرناکه، اینه که عالم علم ائمه ما رو و اهل بیت رو تنزل دادن تا حد عالمان ابرار، عالمان محذب، یعنی اهل بیت رو مطرح کنم و از اهل بیت هم تعریف کنم، ولی اینها رو تا حد عالم ابرار بیارن بالا و همینجا نگه دارن و بعد به بهانه قلوب و افراط و مثلا برخی مسائل اینجوری یا برخی شبهات تاریخی در همین حد اهل بیت رو نگه دار. لذا شما میدونید که توسط یکی از به اصطلاح شیعیان، حالا من که این مورد اول رو خودم مستقیما ندیدم ولی خب به حسب نقل موثق عرض میکنم، در خلاف اون دو تا بعدی که مستقیما خودم دیدم، همین مطلب مثلا در انگلستان مطرح میشه که خب اهل بیت بودند، نقش داشتن، ما بهشون احترام میذاریم، اینها عالمان شامخی بودند، اما دیگه از غیب هم خبر داشتن، مقام اسمت هم در اینها بوده، اینا از حرفاییست که در قرن 3 و 4 و 5 به بعد مطرح شد، وگرنه در قرون اولیه اسلام مسئله اسمت و علم غیب و این حرف ها در مورد ائمه مطرح نبود. بعد میبینید که همین مطلب در فرانسه مثلا در صحبتی که آقای سروش داشت در مهر ماه 84 و من صحبتش من که دفترم دارم از سایتش میگیرم، باز میبینید این نکته تاکید میشه، زیارت جامعه به عنوان مرامنامه قلوب مطرح میشه و روی حرف این شخص اینه که ائمه ما مثلا چی آوردن که اهل سنت ندارن و محروم ماندن. هر حالت مفصله میگه که آن سمت و صفت پاسداران علم پیامبر و مستحفظان شریعت که شما به پیشایانشی داده اید و امامت را بدین سبب واجب شمرده اید و امام غائب را نیز مستحفظ معاصر خوانده اید و همین را حجت قائدانه او دانسته اید، بعد میگه در جلالت شأن آن بزرگواران سخنی نیست. میگه من قبول دارم اینا بزرگوارند، اما نگاه جستجوگر تاریخی تجربی پشیمی صادقانی میخواهد ببیند که جد و جهد این حافظان برای چه چیز یا برای شیعه محفوظ نگه داشته است که غیر شیعیان از آن محروم مانده اند. که بعد در یه بحث تصمیقی دیگه هیچ نکته این رو ما نمیدونیم که مثلا شیعه داشته باشه که اونا نداشته باشن. بعد مقایسه میکنه بین علامه طباطبایی فخر رازی مثلا محی الدین رو مطرح میکنه و نکاتی که هست. باز میبینیم دوستان همین مطلب در شب عاشورای باز همین 84 در حسینی ارشاد مطرح میشه، آقای محسن کدیور مطرح میکنه. عبارت نگاه کنید، این نکته‌ای که عرض کردم، وقتی که مردم وجودهای محذب عالم، از ائمه تعبیر میکنه به وجودهای محذب عالم، به من تعبیر کردم به عالمان ابرار، وقتی مردم وجودهای محذب عالم را مشاهده کردن دیدن اینا عالم هم محذب هم، به خیاب مبالغه شرعی که ما شرقی ها اهل مبالغه هم هستیم که درست هم میگه و از این هم همیشه چیز خوردیم، به نتیجه رسیدم که اینها باید تافته این جدا بافته باشن و شروع کردم در مداهه و فضائل آنها سخن گفتن که صحبت قیامی و هست. ببینید اتفاقی نیست به نظر من که باز همین سخنران میدونی در یک مصاحبت اگر اشتباه نکنم زیارت جامعه رو محور بحث قرار میده و اصلا من خودم مستقیما اون مقاله رو با اون صحبت رو ندیدم. ببینید اون چیزی که میخوام عرض کنم اینه، حالا به حسب اتفاق یا روی برنامه نمیدونم، من به اندازه علمم میتونم حرف بزنم، به حسب اتفاق یا به حسب برنامه یک توطئه اینجوری الان داره شکل میگیره. سریع عرض میکنم و این دوستان به دلیل 5-6 دلیل خطرناکتر از همه اونهاست. اولا تحریک کننده نیست، منصفانه مینماید، یعنی طرف اول میاد از امام صادق 3-4 تعریف میکنه، بعد همونجا امام صادق دیگه نگه میده نمیذاره بیاد بالا. این مثل اونی که ابن تیمیه که از اول شروع میکنه فحش دادن نیست، از درون نیروهای دینیش. خب بالاخره اینا ادعای تشیع و امامت و ما حق نداریم بگیم اینا مثلا حالا امامیه نیستن، به خصوص وقتی در مثلا لباسهای خود ما باشن. اطلاعات گزینشی تاریخی داده میشه، شما همین صحبت شب عاشورا ببینید واقعا کسی بی خبر باشه لیز میخوره، خیلی داره اطلاعات میده، خیلی مثلا گزینش به 2-3 شاهد تاریخی هم من اینو آیه رو خوندم که بگیم اگر اسمت مطرحه، اگر غیب مطرحه، ریشه قرآنی داره. یعنی چه این مزخرفات چیه که ما مطرح میکنیم که از قرن سوم پیدا شده، از قرن چهارم پیدا شده، بعد از یک تشکل تواریخ هم پیدا میکنیم یه چیزی رو، نقل های گزینشی. خب این رو چی مثلا میتونه، من صحبت رو گوش میکردم میگفتم واقعا اگه طلب مخاصر کنی که اطلاعات معمولی داره بکنه دید نکره، حال ساده رسیم یه بازاری یا یه دبیرستانی یا یه دانشگاهی یا یه متخصص کلیه و یه نمیدونم سارشناس سنگ مشانه میخوری یه حقا. نقطه ای که دوستان تقریبا بی استثناء اینا انجام میدن اینه که به سیاست رفتش میدن، یعنی چاشنی رفتشون بحث سیاسته. رضا هم در اون صحبت پاریس هم در این صحبت تهران همینطور بحث میاد تا بحث چاشنی سیاسی پیدا میکنه. خب میدونید معمولا در دنیا میتوره، فقط در کشور ما نیست، مثلا در دنیا وقتی که بحث رنگ سیاسی پیدا میکنه جاذبتر و قابل قبولتر هم میشه. لذا کسانی که یک انگیزه دارن سعی میکنن حرکتشون از یک حرکت سیاسی آغاز بکنن، که هم در این سخنان شب عاشورا هم در اون سخنان تاریخ مستقیم میاد بعد میاد رو ولایت فقیه و ایران و، یعنی در واقع دقیقاً اگر مثلا یه مشکلاتی هست، یه نارضایتی هست، این رو میخواد دقیقاً وقت بده به مسئله امامت. حالا وقت کلاس نمیگیرن. ریافه مصلحانه و مظلومانه که شما دیدید چی شد که کردن با ما، خب ریافه مظلومانه مصلحانه به قول اون آقا به همون سیاق مبالغه شرعی، ما اگر مبالغه شرعی رو قبول داریم مظلوم پرورم ماها هست. نقطه ششم که باز بسیار کار اینا رو میخواد موفق میکنه اینه که اینها دست انگوش میذارن دوستان رو یک گزینه های غلطی که متاسفانا الان هست. میگن خب بیاد این یه طرح مثلا برای امامت، این بخت ما یک نگاه، این نگاه مزاحی و تلویزیون و رادیو و بخش سخنرانی های نپخته و نسنجیده و فکر نکرده و که خدای از رسانه های ما متاسفانه پخش میشه. یعنی انگشت میزنم روی قلوب ها و نابخردی ها و زشکاری ها، گویا اینجور اقرار میکنن که یا او درسته یا این، یعنی مخاطب رو دیگه وادار نمی کنن که فکر کنن دیگه یک راه سومی هم وجود داره. من ممکنه عالم به غیر امام باشم، معتقد به سروری او باشم، معتقد به ولایت او باشم، در عین حال این مزخرفاتی هم که گاهی مطرح می کنن نپذیرم. یکی از راه های مغالطه می دونه اینه که طرف جوری القا میکنه که میگه یا این یا او، پس او که باطله این، یعنی نمیذاره مخاطب فکر کنه که گزینه سومی هم وجود داره. به هر حال دوستان من و شما رسالتی رو در پیش داریم، وظیفه‌ای رو داریم، باید بشناسیم، باید و عرض میکنم خطرناکی این گزینه اخیر این است که من در شایدم مثلا رو فکر و برنامه داشته نمیدونم که به هر حال همین احساسات رو تحریک نکنن، گریه دار نکنن، خیلی آرام با برخی از کلمات از بزرگان ما که اصلا به یه سری انگیزه های دیگه، مرحوم مامغانی یه جمله داره در رزالش که بسیاری از بزرگان ما که رمی به قلوب شدن اعتقاداتشون همون اعتقاداتی بوده که ما الان داریم. ایشون میخواد بگه هم پس ببین اعتقادات الان اعتقادات قلوب آمیزه، پس معلومه این اعتقادات ریشه دینی اصیل نداره. از این رو اینا از قرن سوم و چهارم به بعد مطرح شد. ما منکر نیستیم که یه سری چیزا بودن که حتی به الوهیت امیرالمومنین قائل شدن، مگه نبودن؟ همین الان هم یه سری افراد اهل قلوب هستن، یا یه سری اختلافات الان ولایت کشی ائمه واقعا محل بخشه. ما علمای بزرگی داریم از مراجع که کتاب در ردش نوشتن، عالم هم داریم که اصرار در اثباتش داره. اینا نمی‌تونیم بگیم، اما یک حالا بگیم چون اینا مثلا این طور شده پس مرحوم صدوق صحو النبی مگه نداره؟ امروز کسی صحو النبی رو خب تفسیر می‌بینه، اما بگیم نه دیگه اسمت امامت در حد همین که عالمان محذر. امیدواریم خداوند بزرگ ما را از شرور آخر از زمان نگه دارد و بتوانیم به حکم رسالتی که داریم دیگران را هم نگه داریم انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. یک تتمه دوستان باقی مانده از بحث امر اول، اگر بتونیم انشاءالله در بحث امروز این بحث رو به سامان برسونیم و برای روز شنبه دقت کنید بریم سراغ بحث اطمینان. از نظر کفایه ما باید بریم سراغ بحث تجری، بحث بعد. ولی من خیلی دارم تعجبه که چطور شده علمای ما ضرورتی در بحث از اطمینان ندیدن، که بالاخره یه بابی هم برای اطمینان باز کنن، در حالی که به طور قطع بحث از اطمینان از بحث از قطع لازم تره. یعنی درجه شما میخوام بدم، اگر بحث از قطع 10 درجه مثلا اهمیت داره که اونم باید بحث شد و ما هم بحث کردیم و بحثم میکنیم، باید اطمینان نوره 100 بدیم، چون مصادیق اطمینان به مراتب از مصادیق قطع بیشتره. ولی خب متاسفانه نوع، یعنی قریب به اتفاق علما جز یکی دو نفر، اونم خیلی مختصر و گذرا، این بحث رو داری تعبیه میکنیم کارتون خوابه یا تو خیابون بخوابه، جایی نداره. خلاصه نه این وقت یه جایی مثلا یه کتاب حدودی، کتاب دیاتی، کتاب قضایی به مناسبت بحث قضا یه اشاره به بحث اطمینان بشه. به زمان از شاید بیش از 10 سال هست که این فکر کردم که این بحث چرا نباید مطرح بشه. از همون زمان دیگه تصمیم گرفتم که بالاخره حال گذاشته ها گذاشتم برای ما دیگه، ماها بحث کنیم مواد خامش رو جمع آوری شده. نکتش هم اینه که چون از فقه جمع آوری شده اعتبارش به مراتب از کتب اصول بیشتره، چون میدونید ما معتقدیم یه بحث پختری پختی اصولی رو باید کجا پیدا کرد؟ برخی که این دارم بلعکس اینا تو کتب اصول نه، بحث پختی اصولی باید تو فقه پیدا کنه و نظر شخص رو نه در کتب اصولش، باید در فقهش ببینید، چون اون عمله. حالا حتی میخواد اصول بگه، اگر تو فقه عمل نکنه چه فایده داره؟ در عکسش اگر تو فقه عمل کنه ولو در اصول نگفته باشه. ما معتقدیم نظر بیش بشه نظر رو تو فقه در آورد بهتر از اینه که بخواهیم در اصول در بیاریم. اجمالا دوستان ما شنبه بحثمون راجع به اطمینانه. قاعدتا یک سه تا پنج جلسه پیشونی من البته همیشه دقیق از آن در نمیاد، ولی حالا سعی میکنم مثلا در 3-4 جلسه تمامش بکنم انشاءالله. اگر میخواد پیش مطالعه بکنید، متاسفانه جایی رو نمیتونم آدرس بدم بخاطر همون چیزی، مگه پراکنده های یه وقت از یه جاهایی یک کمکی مرحوم شیخ انصاری کتابی داره به نام القواعد الاصولیه، اخیرا میشین که چاپ شده و اومده تو بازار. در اواخر این کتاب تو بحث تقلید ایشون یه اشاراتی به بحث اطمینان داره. در منتقل اصول در همین بحث قطع یک بحث بسیار گذرا و ناپخته مطرح شده. مرحوم آقای صدر در حد فکر کنم یک صفحه در حلقه دوم که قلم خودش هست اشارتی به بحث اطمینان می کند. حالا همین مقدار رو شما ببینید، بیشتر از این ما نمیتونیم، نداریم آدرس بدیم. اجمالا آمادگی برای روز شنبه پیدا خواهید کرد. ببینید بحث بعدیمون هم باز بحث حکمه، اون هم متاسفانه از همون با همه اهمیت که بحث حکم داره هیچی، ماهیت حکم، مراحل حکم، اقسامش غیر از مراحل و احکامی که یک حکم داره، اقوالی که وجود داره. آقای آخون هی میگه حکم از فعلیت میاد به تنجس، و فعلیت چیه؟ تنجس چیه؟ اصلا این اقسامی که ما درست کردیم برای حکم درسته یا غلطه؟ با این که می طلبید که این رو اول جلد دو بلکه بر اساس اون طرحی که ما داشتیم، یه زمانی هم من سر کلاس آوردم دوستان دیدن، اصلا باید اول جلد اول، یعنی باید محور چیستی مقررات و حکم، بعد بر اساس اون ما ساختار اصول بدیم. به هر حال اینم بحث بعدی مونه. حالا این چند روز دوستان تعطیلی پیش میاد، میخواد. حالا اینم از همون دستش که میگم کارت میخواد، ولی این میشه مثلا از طریق کامپیوتر کمک بگیرید با این جاهایی که بخشده ببینید. بگذرم به این سراغ این تصمیه که امروز داریم. ببینید بحث ما چیه آقا؟ بحث ما اینه که آیا میشود احکامی رو از قطع سلب کرد یا نکرد؟ احکام قطع قابل رد یا نه؟ ببینید یکی از احکام قطع تنجیز واقع بود و کشف از واقع. خب من از شما سوال میکنم آیا تنجیز واقع و کشف از حکم واقعی میشه از قطع سلب کرد یا نه؟ بدون تردید از قطع موافق واقع نمیشه سلب کرد، از قطع مخالف واقع سلب شده است. اصلا نگه میشه گفت هست اون قطع مخالف واقع. البته این بحث محل بحث، این اثر محل بحث بگید آقا، محل بحث نیست. استحقاق عقاب چطور؟ آیا میشه از قطع سلب کرد یا نه؟ البته استحقاق عقاب اگر دقت کنید اثر خود قطع نیست، اثر مخالفت قطع. درسته؟ درسته میگن از آثار قطع، ولی یک واسطه مخالفه، میشه اثر مخالفت قطع. استحقاق عقاب دوستان میدونید که اثر مخالفت قطع نسبت به قطع مخالف واقع محل بحث جدیه. بعضی میگن میشه سلب کرد، یادتون باشه بعدن هم میخونید خیلی ها میگن متجری مستحق عقاب نیست. متجری یعنی که یعنی کسی که قاطع شده ولی به قطعش عمل نکرده، اتفاقا قطعش هم مخالف واقع بوده. یکی از معانیشه، یکی از مصادقشه. مصادق دیگه هم البته داره، خیلی ها میگن استحقاق عقاب نداره، قبض باطنی داره، این ممکنه بهشتش نبرن اما تو جهنمش نباید ببرن. پس این مثل استحقاق عقاب راحت محل بحث. آقا اینا رو فاصله بگیریم. اونی که ما دیروز رو که دیروز مطرح کردیم با اشاره که پریروز داشتیم، محل بحث حجیت قطعه، رد از حجیت، رد از لزوم متابعت و عدم لزوم متابعت، این محل بحثه. ببینید اگر ما قائل بشیم که قانونگذار شخصا میتونه سلب کنه، شخصا یعنی که یعنی یه قاطع خاصی به گیر بیاره بگه ایها القاطع به حرمت شراب لا یجب علیک متابعت این قطع، من حجیت از این قطع تو برداشتم، میتونه بگه یا نمیتونه بگه؟ نمیتونه بگه. جز تناقض، حالا هر که هر چی میخواد بگه، این جز تناقض هیچی نیست. ما اینو در درون خودمون میگیم آقا، یادتون باشه مرحوم آقای شهد هی دیروز دور درست میکرد، یادتون هست مصادره درست میکرد. ما این دور رو میدونی چه دور جواب میدیم؟ به مراجعه به وجدان. حجیت قطع در درون ما هست، نمیشه کاریش کرد. ولذا این که رد ممکن نیست، نمیخوام با این ثابت کنیم حجیت رو. آقای آخون نگاه کنید، اول وجدان رو مطرح کرد، بعد نتیجه گرفت پس رد ممکن نیست. نه این که گفت چون رد ممکن نیست پس حجیت هست، عبارت کفایه اینه دیگه. میگه این رو شما به وجدان میادید و لذالکه لا یمکن ار رد، نه که بگه رد ممکن نیست و لذالکه کفایه هست دیگه. این وسیل که نمیخواد، وسیل نمیخواد، ببینید عبارت کفایه رو. نمیخوام معطل شم که من خودم بخونم. ببینید دوستان، اینجا انصاف اینه که حق با همون آقایون با مشهور با همه شما نمیتونی حتی به قطا یخی قطا رو مولا بگیره بگه ایوه القطا تو که یقین کردی که این شراب و یقینم داری من این شراب در حق تو حرام میدونم، این شراب بخور. میگه من یقین دارم که شما یه دفعه بینید دوستان نقطه اینجاست، میگه من تو رو استثناء میکنم، این محل بحث هست که خارج از محل بحثه، بله؟ میگه ای قاطع شراب، ای تو میدانی این شراب حرامه ولی من بر تو حلال کردم، این معناش اینه که حرمت رو برداشتم، یعنی قطع تو رو دیگه یکی به شک تبدیل کردم، به قطع به عدم تبدیل کردم. بس این نیست، بس سر استثنا نیست آقا، این اسمی اونه که به کثیر و شک شاره میگه تو به شک و به اعتنا نکن، من احکام شکی که برای دیگران گذاشتم برای تو نگذاشتم، یا مثلا میگه من حرمت شرابو تو برای همه گذاشتم برای تو نگذاشتم، من برای تو شرابو حلال کردم. تو میدونید آدمی که شعار شراب برش حلال کنه هیچ وقت قطع به حرمت بگید آقا پیدا نمی کنه دیگه، برای خودش پیدا نمی کنه. دقت داشته باشید، بحث سر این نیست که قانون گذار ازش برداره جل کنه، بحث سر این هست که با حفظ حرمت فقط میماند راهی که مرحوم آقا مصطفی گفت که جعل چین جعل کلی کار به شخص نداشته باشه. قانون گذارها دوستان برای این که مشتهدین رو ادب کنه، ادب کنه یعنی دعدر اشتها بیاد بگه هیچ مشتهدی حق نداره از طریق زیاد بلو بره، مثلا هیچ مشتهدی حق نداره از طریق استحسان بلو بره، اگرم بره من احکامشو قبول ندارم، جعل کلی بکنه، قطعشو من اعتبار نمی کنم. خب البته این بر اساس همون حرفی که آقا مصطفی زد جعل کلی درسته، ولی مشکل دوستان در ضعف معنا. ما با این که قبول داریم قضایای قانونیه با قضایای شخصی فرق می کند، عدم انحلالش قبول نداریم، ولی ما معتقدیم قضایای قانونی به تعداد مکلفین چی میشه؟ منحل میشه، و لذا عملا هم مگر همون بگیم یقینشو تبدیل به شک کنه، چنانچه امام در صحیح عبان همون کارو کردن، یا نمیدونم یکی از اون کارها باید بشه، و یا همین که الان گفتم حکمشو برداره، و الا با حفظ حکم چون خطابات قانونی منحل میشه راه نداره. البته شما یکی از من طلب دارید، ادعای این که خطابات قانونی به تعداد مکلفین منحل میشه، اینو دوستان دیگه از من انتظار بخشش اونجا نداشته باشید. ما در صفحه 783 و 84 و 85 اینا رو مفصل بحث کردیم، اگر دوستان مایل بودن میتونن این دو صفحه رو از رفقاشون که بودن در اینجاها بگیرن، یا حتی از خودم مثلا بگیرن کپیشو بهشون بدم، که دیگه بحثی که پیش میاد ما انشاءالله برسیم در بحث علم اجمالی، چون این بحث با امام در حد گسترده ما انشاءالله مطرح خواهیم کرد، اونجا البته به خرج گذشته هم و مفصل تر از گذشته بنای بحث داریم، اما امروز بحث نداریم دیگه. دوستان فقط اینا رو مطالعه کنید، منتظر بخش من نباشید، چیزی نداره دیگه، من دارم جمع‌آوری کردم، این شماره همه جمع‌آوریه، فقط یک پاراگراف آخر هست قابل ذکر است، پیدا کردید؟ بله، صفحه 26 می‌فرمان این قابل ذکر است رو روز شنبه اشاره می‌کنم و میریم سراغ همون بحث اطمینان. آقا یه تذکر وقتاً گذشته، این یک کلمه افتاده ممکنه اشتباه کنید، بله وسط صفحه 25 درست نوشته شده، وسط صفحه امکان یا عدم امکان، شما چی دارید بعدش؟
حجیت، این رد حجیته، کلمه رد تایید نشده، یا سلب حجیت، یکی از این دو تا رو باید بذارید. سلب، دوستان تذکر دادن به حق صفحه 20 دو تا از آیاتش اشتباه تایید شده، آیات قرآن صفحه 20 انشاءالله بعدا اصلاح کنید در منجد. و صلی الله علی محمد.